بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جملات زیارت جامعه کبیره که مورد بحث بود، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسبه. ترجمه این جملات اینه که ما اعترافمون اینه، اقرارمون اینه که خداوند ما را محیط بر عرش خود قرار داده، یعنی مخالفین خودش را مثلا سرکوب تر حمله کرد، برای اینکه تخلیم سیلا لوت لاتا این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض ثم استوى علی العرش. خدای شما یک دوره آفریده و بعد هم استوى پیدا کرده، یعنی تسلط بر حکومت. تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، فرشتگان گرداگرد عرش خدا را فرا گرفتن، احاطه کردن، حافین علا من حول العرش. خب اینا تقریبا معنی کنایه دیگه، یعنی تسلط و استیلا. حالا ما روایت هم داریم که اونم تقریبا همین معناها رو تأیید میکنن، یعنی معنای کنایی تسلط و استیلا. مثلا این روایت هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خلق الله ملکا تحت العرش، خداوند فرشته ای را آفرید در زیر عرش، فاوها الی ان تر فتار 30,000 سنه، بعد به او دستور داد که حالا پرواز کن. او 30,000 سال پرواز کرد، بعد دوباره وحی شد الیه ان تر فتار 30,000 سنه اخرى، دوباره 30,000 سال دیگه هم پرواز کرد. ثم اوها الیه باز وحی شد ان تر فتار 30,000 سنه ثالثه، بار سوم با 30,000 سال راه مسافت طی کرد. فاوها الیه و دوباره وحی شد که اگر به همین کیفیت که این پرواز میکنی تا روز قیامت هم پرواز کنی به آخر نمیرسی، یعنی به اون سمت دیوار نمیرسی. یعنی این جوری نیست که حالا یه دیوار شرقیش معلوم باشه، دیوار غربیش معلوم باشه، سمت جنوبش معلوم باشه، سمت شمالش معلوم باشه، نه. ولی هر چه هم پرواز کنی تا روز قیام به همین کیفیتی که داری پرواز میکنی، 30,000 فرسخ 30,000 سال به همین کیفیت پرواز میکنی، تا روز قیامت هم که پرواز کنی حتی اون فقف سور کذالک لم تبلغ الى طرف ثانی، به اون طرف نمیرسی. بعد اونجا بود فقال الملک اندزالک سبحان ربی الاعلا و بحمده، که این خضوع در مقابل قدرت و عظمت. حالا این یک بعد مکانی عرش را نشان میدهد، این قب کنایه است دیگه، یعنی جوریست که احاطه نیست، قابل احصاء نیست. خب این میشه خلق. یا باز از بعد زمانیش هم با سؤال شده، در تفسیر برهان نقل میکند از امام امیرالمومنین سلام الله علیه سؤال شد ان مدت ما کان عرشه علی الماء، یه قرآن داریم که کان عرشه علی الماء، قبل از خلقت آسمان ها و زمین عرش خدا بر آب بود، یعنی اون چیزی نبود در عالم، نیافریده بود مگر آب، بعد از آب سایر موجود خلق شده. سوال میکنه از امام علیه السلام اون مدتی که عرش خدا بر آب بود و هیچی در عالم نبود، اون چقدر طول کشید، اون مدت چقدر طول کشید تا عالم آفریده شد؟ امام فرمود تحسن و انت احسوب بلدی حساب کنی؟ حساب بلدی؟ گفت بله. فرمود که یه مثالی زدن، لو ان الارض من المشرق الى المغرب و من الارض الى السماء حب خردلن، اگر اینجور فرض کنیم از مشرق تا مغرب از زمین تا آسمان این فشدل خره یه گیاه ارزل هم کوچکتر ریستره، حالا دانه ارزل در نظر ریسترین دانه هاست، حالا از اون هم ریستر پر بشود تمام این فضا از دانه های خردل از زمین تا آسمان از مشرق به مغرب، ثم کل تعفک، با همین ضعف و ناتوانی که تو داری مثلا پیاده مثلا راه میری فرض بفرمایید ارزانه یکی یکی حبه حبه چقدر طول میکشه، ولی این همه انبار ارزان و خردل ولی از اون پرش و معمول بشوی دانه دانه رو برداری ببری به مغرب بذاری باز برگردی یه دانه برداری چقدر طول میکشه، ثم کل حبه حبه من المشرق الى المغرب حتی افنیتا تمام بشه، تازه این کار رو بکنی طول داره لکان ربع و عشر جزء من سبعین جزء من بقا عرش ربنا علی الماء، تازه میشه بعد یک چهارم از یک دهم از یک هفتادم اون مدتی که عرش خدا بر آوده، حالا تا هنوز آسمان ها و زمین خلق نشده بود. بعد فهمود که این نوام مثل طولا که مثال ها مگه مثالی زدم که تقریب به ذهن کرده باشم، یعنی قابل احصا نیست، نمیشه انسان به نهایت برسه که عرش چی هست. پس این هم از حیث بعد مکانی فرمودن عظمت را، هم از حیث بعد زمانی. در و حالا ما میگیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، این عرش با این عظمت که حالا اول انتهای آخرش معلوم نیست شما را محیط بر عرش قرار داده، بر اونها چقدر بزرگند و عظمت دارن که اونها محیط بر عرشند، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما را نور آفریده، اون نور هم عرض شد نه نور اینجوری که نور مادی مرمی سی روشن میکنه، نه نوری که ایجاد کننده است، وجود بخش، حیات بخش، به همون معنا که الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، معرفی نیست که نور چراغ و نور آفتاب و نور خورشید و ما، این که نیست که خلائق ایجاد، خلائق ایجاد موجودات، تنویر به این معنا که ایجاد است، ایجاد افناء و احیاء و اماته، رزق دادن گرفتن، شفا بخشیدن، حاجت و همه اینها. خود چون شما چنین بودید به اسراء اهل ادب فا هم فا تفریعه، خلقهم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، چون نور بودید شما را محیط بر عرش قرار داد، چون فعال بودید، چون در عالم مدبر بودید، جوهر ذات شما جوری خلق شده است که نور است، نور است یعنی فعال، موجد، حیات بخش، وجود بخش، چون چنین بودید شما را محیط بر عرش قرار داده، یعنی تمام زمام عالم خلقت را به دست شما سپرده است، خلقهم الله انوارا فجعلكم بعرشه، چون گفتیم عرش مراد از این همه ما سوى الله باشه، کنایه از تسلط و استیلاء بر عالم. و معید برای هم داریم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میکنم از ابن سنان که راوی است، او گفت خبت امام جواد علیه السلام ان كنت عند ابي جعفر الثاني، مراد ابي جعفر الثاني امام جواد علیه السلام، خبتشون بودم، بعد گفتگوهایی که در میان مردم بوده راجع به همین مطالب عرض کردم، بعد ایشون فرمودن که اسم این راوی محمد، یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته، خدا بود و هیچ موجودی نبود، متفرد به وحدانیت بود، بعد هیچی در عالم بود، ثم خلق محمد و علی و فاطمه، بعد این انوار مقدسه را آفرید، فمکسو الف دهرین، هزار دهر اونها بودند و چیزی نبود. حالا باید بنفهم دهر چقدر هست، درست تصور نمی کنیم دهر چقدر هست، هزار دهر چقدر میشه که اونها بودند. بعد ثم خلق جمیع الاشیا فاشهدهم خلقها، بعد هم سایر مخلوقات را که خواست بیافریند اون بزرگواران را شاهد خلق قرار داد، محیط بر خلق، همه خلائق شاهد خلق قرار داد و اجرا طاعتهم علیها، همه اینها را مطیع فرمان اونها قرار داد و فوز امورها الیهم، و تمام امور و زمام کارها را به دست اونها سپرد. و این هم بعد فرمود که هازه دیانه یا محمد، دین این است، یعنی اونی که روح دیانت داشته باشی اون معرفت کامل، هازه دیانه من تقدمها فقط مرق، و من تخلف عنها فقط محق، و من لزمها فقط لحق. و باید مرازم باشی این معرفت داشته باشی. ما امیدواریم خداوند ما رشد عقلی بدهد ما تا نمرده این بتوانیم معارف خودمان را نسبت به خدا و اولیاء خدا در حدی که استعداد هست تأمین کنیم، از این دنیا برویم دیگه، چون واقعا معرفت ناقص باشه اونجا هم خیلی نقصان داریم، خیلی کسری داریم، چون اونجا هر چی به ما میدهن بر اساس این شناسایی است که نسبت به اولیاء خدا داشته باشیم. ولذا فرمود هازه دیانه، این دیانت بگیر، خذها الیک، بله بگیر و ملتزم باش. حالا خلقکم الله انوارا، بله شما را انوار آفرید و بر عرش محیط قرار داد، حتی من علینا، بعد هم بر ما منت گذاشت، شما را از اون مقام اشمخ عرشی که داشته اید تنزل داد، در این عالم در میان ما قرار داد، منت بر ما گذاشت، فجعلکم فی بیوت، شما را آورد در خانه هایی قرار داد که دست ما به دامن در اون خانه ها برسد. این لطف خدا که دامن به دست ما داده، اگه دامن نمیده خود چه میکردیم، و ما زمین و آسمان ما چه، اینت تراب رب الارباب، خاک کجا و عالم ارباب کجا، لطف کرده کاری کرده که دست ما به دامنش برسه. دامن خدا کیه؟ علی امیر علیه السلام، امام سید الشهدا علیه السلام، یعنی دامن خدا هستن که خدا به دست ما داده دیگه. حبل الله هم ریسمانی است از عرش خدا آویخته شده، یک سر ریسمان در عالم الوهیت و ربوبیت، یک سر ریسمان هم به این عالم تب که به دست ما داده شده، چاه افتاده این، ما در این چاه طبیعت، اگر این ریسمان نمی آمد چی می کردیم؟ الالعبد باید تو چاه بمانیم دیگه، چاه زندانی بشویم. ریسمان حبل الله فاعتصموا به حبل الله جمیعا، ریسمان آمده دست به دامن او بزنیم دیگه، حبل الله هست، ما معتقدیم حبل الله علی امیر علیه السلام و 11 فرزندش قرآن، درست، اما قرآن حقیقت قرآن همونها هستن، قرآن تجسم یافته، قرآن ناطق، اون قرآنی که شفا است، نه اون قرآنی که خسار است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآنی که از دست علی و آل علی علیهم السلام گرفته بشود و به دست دیگران سپرده بشود، او به سجین میبرد انسان را، به اسفل السافلین میبرد، او به اعلی علیین نمیکشه. ولی اون قرآنی حبل الله هست، درسته، سنی هم میگه حبل الله قرآنه، میگیم کدام قرآن؟ اون قرآنی که عدیلش اطرف قرار داده شده، اینی تار کن فیکم و سقلین، اگر جدا بشوند زلالته، ما این تمسکتون بهمالن تزلو، اگر به هر دو چنگ زدید گمراه نمیشید، مراش اینه دیگه، اگر یکی رها کردید گمراهی، یعنی شما رها کردید اطرت را. و این روایت ما تنها نگفتیم که این متفقه این شیعه و سنیه، خب همه قبول کردن این مطلب را، سنی هم قبول میکنه، خب در این حال بگیم شما خب جدا کردید اطرت را از قرآن، جدا کردید طبق همین حدیث که شما قبول دارید در زلالت میگفتید، برای که طبق این حدیث هدایت مال اون کسی است که به قرآنی که دست علی علیه السلام است توسک کند دیگه. ولی پس شما را آوردن به اینجا، تنزل دادن، من علینا بکن، تا دست ما به دامن شما برسه. اما تنزل توجه داشته باشیم، این تنزل تنزل تجافی نیست، یعنی جوری نیست که حالا که آمدن دیگه اونجا نیستم، این نیست، بلکه مثل ما هم این جور هستیم، ما الان روی این صندلی هستم، بیام پایین دیگه اینجا نیستم، خب معلومه دیگه، پایین هم دیگه اینجا نیستم، بریم پشت بام تا اونجا یه پا هستیم، آمدیم پایین دیگه اونجا نیستیم دیگه، جامان خالی میشه از پشت با آمدیم پایین، جامان خالی میشه از منبر آمدیم پایین. اما اون اینجور نیستن، تنظرشان اینجور نیست که جا خالی کنن، که وقتی از عرش، اول عرش بودن حالا آمدن به زمین، عرش خالی شد از وجودشون. نمیشه، هیچ جا خالی وجود اونها نیست. خالی بودن مساویست با پوچ بودن، هر جا محاد باشه، هر جا خالی از اونها بشود پوچ خواهد بود. نه، هیچ وقت نمیشود خالی باشه از مقام ولایت مطلقه، هیچ موجودی خالی نخواهد بود. تنزل تجافی نیست، تجافی یعنی جا خالی میکند و اینجا خالیه اونجا پر میشه. اینطور نیست که عرش را خالی کردن اما زمین رو پر کردن، اینطور نیست، بلکه تجلیه. تنزل تجلیست، نه تجافی که جا خالی کنه. شما سایتون به زمین میفته، شما خودتون که اینجایید، سایه اونجا افتاده، شما خودتون اینجا افتادید که، و یه تنزل کرده، اون سایه تنزل شماست، مرتبه نازله شماست، خود شما نیستید، مرتبه نازله شماست. عکس شما رو توی صفحه بر میدارن، اون عکس شما خوب شما رو نشان میده، صورت شما رو، چشم شما، ابروی شما خوب نشان، اما خود شما ای؟ نه، خود شما اینجا نشستی، خود شما اینجا ای؟ اونی که روی صفحه کاغذه اون جلوه ای از شماست، نه خود شما، عکس شماست، خود شما نیستید. یا تو آینه که نگاه میکنی اون صورت شما کاملا خود شما نشان میده دیگه، کاملا خود شما نشان میده، حرکات شما نشان میده، چشم و ابرو شما نشان میده، اما خود شماست؟ نه، خود شما نیستی، خود شما اینجایی، این صورت شما اونجا افتاده. در آینه بینید اگر صورت خود را، اون صورت آینه شما هست و شما نیست، در این حال که شما هست شما نیست. واقعا شمایید دیگه، تو آینه دیگه، دیگه نیست که، شمایید، اما واقعا شما نیستید، شما اینجا نشستید، اون عکس شماست اونجا افتاده، صورت شماست افتاده. تنزل تجافی نیست، یعنی صورت من در آینه افتاده، جای من خالی نشده، جای من پره، اونجا هستم خودم دیگه، اون جلوه ای از من در آینه افتاده. حالا مثلا من صحبت میکنم اینجا، مطالبی را از عقل میآورم به قبه خیالم، از خیال میارم به ذهنم، از ذهن میآورم به فضای دهان و کلمات درست میکنم و بعد تحویل میدم با موج هوا، این میرسه به گوش شما، شما از راه گوش همین رو میگیرید، از راه گوش میبرید به ذهنتون، از ذهن به قبه خیالتون، با عالم عقل و فکرتون. این دوتا راه را طی میکند، یک قوس نزول دارد که از بالا پایین میاد، از عالم عقل من پایین میارمش به عالم خیال و ذهن و فضای دهان و تحویل به شما میدم، شما دوباره از قوس صعودش میدید، میگیرید و باز دوباره از راه گوش و از راه خیال و ذهن و عقل میاد بالا میبرید دیگه. خب اونی که من دادم آیا از ذهن من خالی شو؟ نه، اونجا هست، مطالبی که میدانم در عقل من، در فکر من محفوظه و از بین نرفته، تجلی کرده، جلوه از اون نشون داده شده دیگه. جبرئیل امین علیه السلام وقتی می آمد به صورت دهیه کلبی خدمت رسول اکرم، دیگه بالا نبود، آمده پایین، اینجاش خالی شده بود؟ نه، باز بود، اون در عالم بوده، خودش بود، اینم یه جلوه ای کرده بود در این عالم. قرآن که تنزل کرده آمده به دست ما، آیا از اون حقیقت آسمانیش خالی شده، جا خالی کرده که اونجا دیگه نیست، هرچی بوده آمده اینجا به دست ما؟ اینطور نیست، حقیقت قرآن در عالم کتاب مکنون باقیه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. ولی اون عالم مکنونش به حال خودش باقیه، قرآن تجافی نکرده جا خالی کند از اونجا بیاد پایین، اینطور نیست، جای خودش محفوظه. این مراتبی است که تنزل می کند جلوه های قرآن تا به اینجا میرسد. پس این خود قرآن، حقیقت قرآن جاش محفوظه دیگه، که ترقی نکرده. این بهترش این که مثلا تلویزیون میبینیم دیگه، به تقریب به ذهن خوب نزدیکتره دیگه، و میبینیم آره، شما میبینید کسی الان تو تلویزیون نگاه صحبت میکنن، هم صداشو میشنوی، هم خودشو میبینی، حرکاتشو مشاهده میکنید، و خودش تو خانه نشسته به فیلمش هم نگاه میکنه، خودم تو خانه نشسته، سر سفره غذا همه هست و تماشا فیلمش هم میکنه، و خودش اونجا نشسته، ولی این جلوه صدها هزار خانه ها رو پر کرده، همه جا میبینن. و یکیه اون وو نیست، در این حال همونه، اونی که الان تو تلویزیون میبینی همونه دیگه، اما اون خودش که نیست، اون خودش تو خانه نشسته. ولذا از این راه میشه تقریب کرد وجود مقدس مولا المتقین علیه السلام که بالای سر هزارها محتضر همه در حال احتضار میبینن او را. خودش کجا؟ هر جا هست، ولی صدها هزار میلیونها محتضر در حال از او را میبینه. ولذا این تلویزیون مقرب خوبیه برای این ذهن. یه همونطور که یه نفر آدم است اما همه جا دیده میشه، باید صدها هزار جا تو روستاها میبینن، تو شهرها میبینن، داخل خارج همه میبینن او را دیگه. آیا این بعید به نظر میاد که وجود مقدس مولا المتقین علیه السلام یکیه، ولی در این حال در یک لحظه هزارها میلیونها مختصر در حال احتضار او را میبینن؟ ولذا امامان علیهم السلام هم تنزل تجافی نیست که جا خالی کرده باشند و آمدن پایین دیگه اونجا نیستن. خیر، مقام عرش محفوظه، همونجا هستن، اون بهده به عرشن. خلقهم الله، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهدقین، ولی شما را آفریده و محیط بر عرشید، نمیشه جا خالی کنن. جا خالی کردن مساوی با انعدام عالمه، که عالمی نباشد، نه اون در عالم خودشان در عالم عرشی هستند. بعدم تنزلاتی و جلوه هاییه. وجود عباس علی علیه السلام در شب معراج در زمین بود، رسول خدا فرمود من هر جا رسیدم علی را دیدم، در آسمان ها آسمان اول دیدم، آسمان دوم سوم دیدم، در سرادقات دیدم، در حجو اعلا دیدم، حتی به عرش هم که رسیدم اونجا صدای علی شنیدم وقتی با خدا با من صحبت می کرد. رضا فرمود چون دیدم محبوب ترین کس در زمین علی علیه السلام است، من خواستم با لحن علی با تو سخن بگویم. خب این بعد تنزل هست، اما همه جا جلوه های یک موجوده. حتی من علینا بکن، بر ما منت گذاشته، جعلکم فی بیوتن، در خانه هایی قرار داده، بیت ها هم که بله اونها دارن متعدده. خود آمدن به این عالم هم رنجه برای اونها دیگه، به هر کیفیتی تنزل در این عالم رنجه. باید مثل این که ما مثلا در یک زندگی شهری زندگی کنیم، خیلی خوب و همه چی فراهم و بعد زندگی مرفهی و آب خوب، هوای خوب، مثلا غذاهای خوب، بعد بریم توی روستایی دهی که خیلی کثیف، نه هوای خوبی داره، نه غذای خوبی داره، مردمش بدن، گاو و گوساله و صداهای اینا، چقدر رنج میبریم. اما اگه تو شهر هستیم خوب، خیلی مرفه از همه چی دیگه، مادی و معنوی، برویم تو روستا چقدر رنج میبریم. حالا واقعا اونا که عالم عرشی هستن بیان تو این عالم ابو جهلی یا ابو سفیانی و بیفتن، چقدر رنج میبرن. نه هوای مناسب با اونهاست، نه غذای مناسب با اونهاست، نه مردم مناسب با اونها. حالا ای کاش اذیتشون نمیکردن، همین خود آمدنشون بود. حالا ما رفتیم تو یه دهکده ای، اذیت نکنن ما را، همون بودنش رنج برای ما، صدای گاو و اولاد و بره و بزغاله و بوی بد و اینها دیگه. اما الان بیان ما را اذیتم کنن، تو همونجا تو زندان بیفکنن ما را، همون تو روستا بیان ما را بزنن، این دیگه چقدر میشه. ولذا ائمه دین علیهم السلام آمدنشان به این عالم کمال فداکاریه، کمال تسلیم در امر خدا بودنه. چون تسلیم امر خدا هستن، از مقام عرشی بخوان راضی بشوند، یه جلوه‌ای در این عالم بکنن، اونم جلوه‌ای که بدبخت‌ها این مردم به تبهکار بیچاره هیچ نتوانن استفاده کنن از اونها، بلکه اونقدر اذیت و آزار به اونها داشته باشن، مهنت‌ها به اونها بدن، رنج‌ها به اونها بدن. هستن چند بیت دارن ائمه علیهم السلام تنزل در این عالم فی بیوتهم، یک بیت هم مولدشون، زادگاهشون، اون خانه‌ای که اونجا متولد شده‌ان، اونجا یک بیت هست. حالا ما اون محرومیت داریم، نمیداریم اون مولد کجا بوده. ای کاش اون مولدها محفوظ میمان، اون خانه ای که متولد شده اند زادگاهشون، حالا تنها زادگاه مولای ما محفوظ کعبه است، ولی بقیه ائمه دین علیه مسلم زادگاهشون در دست ما نیست. چی میشد نگه میداشتن مولدها را محفوظ نگه میداشتن که محل برکات الهی بود. یک بیتشان مدفنشونه، همونجا که بدن مقدسشون دفن شده، اونجا هم بیت اونهاست، تو در دسترس هست به حمدالله. اونجا میرسانیم خودمون را کنار آستان اقدسشون، برکات الهی بر ما نازل میشود. اونجا بیت اونهاست، زادگاهشون بیتشون هست، مدفنشون بیتشون هست، یکم بدنشون، خود این بدن هم بیت اون روح مقدس بزرگ عرشیه دیگه، در این بدن جا گرفته، اون روح در این بدن تعلق گرفته، اینم بیت هست. و این باید باشد در عالم تا نظام عالم محفوظ بماند. و لذا امام عصر ارواح و نافدا با همین بدن در میان مردم هست، در این عالم هست، زندگی میکنه، بایدم با همین بدن باشه. او روح هست برای این عالم، عالم بدن است برای او. میدونیم حیات بدن بسته به روحه، شادابه بدن بسته به روحه، فعالیت بدن بسته به روحه، تمام عالم بدن است و روح این بدن هم وجود اقدس ولی زمان است، امام از ارواح نافدا، او روح این عالم است. اونم نه تنها روح مجردش، با بدنش، بدنش روح برای این عالم است، چون عالم نمیتواند از روح مجرد او استفاده کند، نمیتواند. عالم اجسام ضعیف‌تر از اینه که بتواند سنخیت پیدا کند با روح مجرد امام، که از روح مجرد او کسب فیض کند، نمیتواند. چون نمیتوانست از خدا کسب فیض کند، واسطه داشته، امامان واسطه ام، و تازه بدنشان هم باید واسطه باشه. یعنی اگر با بدن نباشه در میان عالم، عالم نمیتواند از روح مجرد او کسب فیض کند، سنخیت میخواد دیگه. ما با این چشم عنصری نمیتونیم آفتاب ببینیم، با اینکه آفتاب هم جسم عنصریست دیگه، با چشم ما هم عنصریه، با همین چشم عنصری قدرت نداریم به چشمه فیاض خورشید بدوزیم، کور میشیم. اگر نگاه کنیم به چشمه خورشید، چه برقش ما رو میزنه، این سنا برقی یذهب بالابصار، نمیتونیم. اگه بخوام یه قدری نگاه کنیم، باید یه پرده نازکی، یه ابری چیزی حائل باشه که از پشت ابر ببینیم تا حدی. و رضا تا آفتاب حقیقت ولایت در پشت ابر بدن نباشد، عالم نمیتواند کسب فیض از او کند، باید در حجاب بدن باشه. روح ولی بخواهد بی حجاب، بی بدون ابر بدن جلوه کند در این عالم، عالم متراشی میشه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. انبیاء اولوالعزم نمیتوانند تحمل کنند جلوه بی حجاب روح ولایت را، چطور میتواند عالم طبیعی تحمل کند؟ ولی تو نمیتواند، باید با بدن باشه. بنابراین هم خلیفت الله لازم است که واسطه باشد میان عالم و خدا، با بدن هم باید باشه، بی بدن عالم نمیتواند کسب فیض کند، باید با بدن باشه. ولی برای اینکه از شر اشرار مصون بماند، باید مخفی هم باشه، از دیدگاه مردم مخفی باشه، که به این بدن که روح عالم است لطمه وارد نیاد دیگه. و بقیه امامان با بدن آمدن در میان مردم کشته شدند، اگر او هم بیاد باید با بدن بیاد، ولی با بدن که آمد خب در میان مردم کشته میشه. باید واسطه باشد، با بدن هم باشد، باید پنهان هم باشه، مخفی باشد، تا اون موقعی که موقع اصلاح عالم هست و آمادگی فراهم شده. برضا روح عالم است، به این عالم بدن اوست، این عالم لباس است، او لابس این لباس است. روح باید، بر روح عالم قبل از عالم باید باشه، با عالم هم باید باشه، بعد از عالم هم باشه. ولذا اولین موجودی که آمد روی زمین خلیفت الله بود، اول خلیفت الله بیاد تا بشر بیاد. اینی جائرون فی الارض خلیفه، قبل از آمدن بشر، ابوالبشر که خلیفت الله بود آمد، باید اول خلیفت الله باشه تا نظام را حفظ کند، بعد هم بشر تولید بشوند و هستند برای همیشه. لباس لابس قبل از لباس هست و با لباس هست و بعد لباس هم هست. لباس بی لابس معنا ندارد و پوست بی مغز هم که تصور ندارد و بدن هم بی روح زنده نمی ماند. عرض هم بدون جوهر استحاله عقلی دارد، ولذا فرمودن لولا الحجه لساقط الارض به اهلها. اگر حجت نباشد اصلا تمام عالم متلاشی میشه دیگه. ولذا روی این جهت اعتقاد ما که افتخار به این اعتقاد میکنیم، اعتقاد ما شیعه که صحیح و درسته و متکی به منطق عقله، متکی به نقل مسلمه، اعتقاد ما اینه که همیشه باید در روی زمین حجت باشه، خلیفت الله باشه، حافظ و نگهبان پیکر عالم باید باشه. هیچ لحظه ای نمی شود عالم بدون روح باشه، بدون حافظ و نگهبان پیکر باشه، نمیشه. ولذا اول آدم و ابوالبشر آمد و که خلیفت الله بود در زمان خود، حافظ و نگهبان بود، بعدم دنبال سلسله جلیله انبیایی که پس از دیگری آمدن تا رسید نوبت به دوران خاتمیت مطلقه و تومار رسالت و نبوت به وجود اقدس خاتم پیچیده شد و خلافت به صورت وصایت و ولایت منتقل شد به وجود اقدس مولا المتقین امیر المؤمنین علیه السلام، بعد اون حضرت امام مجتبی علیه السلام، امام سید الشهدا علیه السلام، امام بعد امام، حجت بعد از حجت، تا رسید سال 260 هجری وجود اقدس، وجود عالم و آدم، خلیفت الله، حجت الله، ولی الله، نگهبان پیکر عالم، جوهر عالم، مغز عالم، جان عالم. حال عباراتنا شتا و حسن که واحدو و کلون الازا کل جمال یشیرو، به فای نفس کلیه، کلمه الهیه، وجود عدس امام حجت ابن الحسن ارواح العالمین. او مغز عالم است و جان عالم است و آفتاب حقیقت است که بیمنهی رزقن ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. تمام عالم از جماد و نبات و حیوان و انسان و افلاک و ارذل و سماوات، همه اینها پرتو نور اون آفتاب حقیقت هم که گر نازی کند از هم فرو ریزن قالبها، بس او روح عالم است. ولذا در روایات ما از امام غائب علیه السلام تنزیل شده، تشبیه شده به آفتاب پس پرده ابر، که این داریم از جابر انصاری که از رسول خدا سوال می کند که هل ینتفع الشیعه بالمهدی علیه السلام فی غیبت، آیا شیعه بهره ای می برن از در زمان غیبت امام از وجودش؟ رمود ایول لذی بعثنی بالنبوه، بله قسم به خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده، انهم لینتفعون به و یستزیعون به نور ولایته فی غیبته کانتفاع الناس به شمس و ان جل لها السحاب. همون گونه ای که آفتاب پشت پرده ابر هم که باشه کار خودش را می کند، منظومه شمسی خودش اداره می کند، همین گونه وجود عدس ولی زمان هم برای در پس پرده غیبت باشه فعالیت ولایی خودش را دارد. بعد این توضیح شده به این که آفتاب پس پرده، توضیحاتی دارم برای مدرسی زمان الله علیه دارم. یکی از توضیحات این که همونطور که آفتاب، تابش آفتاب بر اماکن و مساکن چقدر هست، به مقدار باز بودن فضا و نبودن موانع. این خانه ها، هر خانه ای که درهاش باز باشه، پنجرهاش باز باشه، پرده ها بالا باشه، به همون مقدار از نور آفتاب بهره میبره. فضای قلب ما، خانه دل ما، هرچه بتوانیم پاکش کنیم از رذائل، از حجابها، از رذائل خلقیه، از تعلقات نفسانی، هرچه بیشتر پاکترش کنیم از نور شمس ولایت بیشتر استفاده می کنیم. و هرچه پرده ها آویخته باشه، کثافت باشه، آرودگی باشه، در بسته باشه، تاریکه، نمیتونیم آفتاب ولایت رو نمیذاریم به تابت در فضای قلب ما. تو بام خانه دل را تمام روزن کن که آفتاب شهودت بتابد از روزن. و کسی که سقف خانه اش را خب باز کرده و آفتاب میتابه دیگه، تا خودش بره زیر آسمان، بره زیر آسمان مستقیما در محاذات آفتاب قرار بگیره، همش نور میگیره دیگه. ما نمیدونیم در زندگی چه جور زندگی میکنیم. اون شاعر هم خیلی لطیف گفته، میگوید که عروس هجله قرآن نقابونگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. این تعبیر خوبی کرده. عروس زیبا بخواهد نقاب چهره اش بردارد، دو شرط داره. یکی اینکه داماد مناسب او پیدا شود، مناسب او داماد مناسبش حاضر باشه. آقا هرچی که داماد مناسب میخواد، به قول اهل علم ان لکل صناعت اهلا و ان لکل کریمت فعلا. عروس زیبا بخواهد نقاب چهره اش بردارد، شرط اولش این که داماد مناسبش حاضر باشه و دیگر اینکه حجله از اغیار و نامحرم ها خالی باشه. اگه اینجور شد عروس نقاب چهره برمیدارد، دامادش حاضره و اغیار هم نیستن. حالا عروس قرآن، عروس حضرت قرآن، داماد مناسبش وجود عبس ولی زمان ارواح نافدا هست، اونی که با قرآن هم سنگه هم ترازه، او عدیل قرآن است که فعلا غایبه. چون غایب است این عالم پر شده از اغیار، نامحرم ها، اجنبی ها عربده میکشن، فریاد میکشن، اینا اغیارن تو این هجله. ولذا دنیا به سطوح آمده از دست اینها، از دست فریادهاشان، عربدهاشان. با این شرایط ممکن نیست که عروس قرآن حجاب از چهره برداره، نمیشه. با این اغیارن، نامحرمن، اجنبیان اینها تو این فضا، عروس قرآن جمالش مکشوف نمیشود تا به قدر کافی زمینه تطهیر قلوب از رذائل نباشد، زمینه آماده نشود، افکار بشری رشد و تعالی پیدا نکند، اون داماد مناسب این عروس قدم به هجله نخواهد گذاشت. اون داماد مناسب این عروس قدم به هجله نخواهد گذاشت. بله وقتی شرایط آماده شد، رشد فکری در انسانها پیدا شد، آماده شدن برای پذیرش، اون داماد حاضر می شود. اول این هجله را از لوس وجود این اغیار و نامحرم ها پاک می کند، اینا را بیرون می ریزه، بعد نقاب از چهره قرآن بر می دارد. ولذا مولای ما امام باقر علیه السلام فرمود که اذا قام قائمنا وزع الله یده علی رؤوس الانام فجمع بهی عقولهم و کملت بهی احلامهم. او وقتی که بیاد دست بر سر انسانها نهاده می شود، عقلها کامل می شود و فکرها روشن باز می شه، می توانند بپذیرند. پس این هم این چند جمله‌ای که عرض کردم، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشهی مهدقین، حتی من علینا بکن، بر ما منت گذاشت و شما را در میان ما تو خانه هایی قرار داد که دامن به دست ما داده، مولد شما، بیت شما، مدفن شما، بیت شما، و بدن مقدس ولی زمان هم یه بیتیست که الان در دست ما فعلا که ما محرومیم، اما اونهایی که بودند و توانستن زیارت کنن، هم جسمی هم روحی، اونها به شرف لقا رسیدن. حالا این چند جمله هم رسول خدا زهر از ما جواد علیه السلام، انما ستکون و حیره، برای در آینده سرگردانی زیاد خواهد شد. امام جواد رسول فرمود در آینده سرگردانی زیاد خواهد شد، لو اگن لحاظ الامر وقتون لقصد القلوب، اگه برای باشد وقت معیم می کردن قلبها قصی می شد. صلاح در همین بود که وقت ظهور مجهول باشه، مبهم باشه، نباید معلوم باشه. اگر معلوم می کردن لقصد القلوب و در رجع عامت الناس عن الاسلام، خب معلومه اگر مثلا هزار سال قبل همون غیبت کبرا اولش اگر می گفتن که بله امام زمان غایب شد، هزار سال بعد ظاهر خواهد شد، از اول قصه می خوردن مردم دیگه. اونایی که عاشقش بودن خیلی دردمند بودن، اونایی که میخواستن از زیر ظلم مستان بیرون بیان بیچاره میشدن، ولذا قلبها قسی میشد، چه بسا از ایمان بر میگشتن، اما نگذاشتن وقت معلوم باشه. ای گفتن ما اسرعه، چقدر زود خواهد آمد، ما اقربه، به همین نزدیکی خواهد آمد، تألفاً لقلوب الناس، برای اینکه دلها را ثابت نگه دارن. این حالت انتظاری که الان بعد از 1100 خورده ای سال که از ولادتشون میگذرد در ما هست، در اصل مجهول بودن وقت بوده. این انتظار در ما هست که ما را به حال امید نگه داشته. اگر از اول معین میکردن قصاوت دلها را میگرفت، ولذا هی گفتن میاد به همین زودی میاد، ولذا لحظه به لحظه لحظه شماری کردن و حالا ما همینجوری ما حال انتظار داریم و هیچ احتمال هم میدیم که همین امشب کارشون تمام بشه، چون داره که در یک شب کارشون تمام میشه در یک شب. و فی لیلت، خدا اگر بخواهد ممکنه اون چیز گفته شده است حتمی نباشه. بدازه که بدائه ظهور امام زمان بدائه، یعنی بدا برای خداست، یعنی میتواند همون کاری که وعده کرده بوده جلو بیندازه، اون چیزی که لازم بود باشه نباشه، چون بدا به اینجور شو میشه دیگه. ولی ما انتظار داریم، در حال انتظاریم، همونطور که مرگ را لحظه به لحظه انتظار داریم، همونطور ظهور حضرت لحظه به لحظه انتظار داریم. ما چه میدانیم چه وقت خواهد شد؟ ولی ما فرمودن دعا کنید در فرج من و فرج شما در فرج من است، هرچه بیشتر میتوانید در فرج من شما دعا کنید، تعجیل در فرج بخواهید. ولی انتظار الفرج من اعظم الفرج. خود امام صدوق براتون فرمودن خود انتظار فرج خودش فرجه، یعنی خودش گشایشه، که اگر نبود دلها سخت میشد، قسی میشد. خود انتظار خودش فرجه، یعنی راه را میگشاید. انتظار الفرج من اعظم الفرج، افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. ولذا بهترین اعمال شیعه ما انتظار فرجه، و به شرط اینکه واقعا منتظر باشه دیگه، خودش اصلاح کنه دیگه. اگر الان آمد بپسنده دیگه، اگر الان آمد خانه من جوری بشود که قدم تو خانه من بگذارد، بتوانم به خانم بیاورم دیگه، زندگی من زندگی آلوده ای نباشه، منتظرم آماده ام، هم روحان اخلاقان از جهت زندگی که مولای ما تشریف بیاره. بله، فقط فبرج انهو به انتظاره، چون انتظار دارد گشایش منها داده میشه. بله، به ما هم بشارت دادن که رسول خدا میفرمود بله زمان روز آخر زمان اعجب الناس ایمانن اعظمهم یقینا، خوش ایمانترین مردم اون کسانی هستند یکونون فی آخر الزمان لم یلاقوا النبی، پیغمبر رو ندیدن، امامشان هم در حجاب غیبت، علی آمنوا بسواد علی بیان، رو همین سیاهه رو سفیدی های ایمان آوردن، همین نوشته ها دیگه. و ما به حمدالله ایمان آورده ایم و خداوند غریق رحمت کند علما و بزرگان ما را که اینها زحمت ها کشیده اند، با قلمشون با بیانشون نگه داشته اند دین ما را تا به دست ما رسونده اند دیگه. ما اون چه داریم از برکات علما داریم دیگه. همیشه عرض میشه و سه گروه واقعا توانستن نگه دارن اسلام را به دست ما رسونده اند دیگه: علما، شهدا، اغنیا. اغنیا با ثروتشون، چون علاقه مادی میخواد زندگی اسلام دیگه، خب اغنیای متدین با ثروتشون، شهدا هم با خونشون و علما هم با قلم و بیانشون دیگه، که این سه گروه هم که واقعا نگه داشتن تا الان اسلام به دست ما رسیده است دیگه. خب جنبه اقتصاد میخواد، جنبه علمی میخواد، جنبه جهاد و قتال میخواد دیگه. این سه بعد است که به ما رسونده. امیدواریم انشاءالله ما هم بتوانیم هم خودمون نگه داریم و هم به آینده هم منتقل کنیم به فرزندان بعدمون. گذشتگان ما به ما منتقل کردن، ما هم به بقیه انشاءالله منتقل کنیم. پروردگارا به حرمت خود امام زمان علیه السلام در فرزش تعجیل بفرمایید، توفیق حفظ دین و نشر دین به همه ما عنایت بفرمایید، محبتشون را در دلهای ما لحظه به لحظه افزون بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید.